موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ اجل سعدی گوید که حکیمی پسران خود را پند داد که جانان پدر هنر آموزید، که ملک و دولت و دنیا را اعتباد نیست، و سیم و زر در سفر و حضر محل خطر است، یا دزد به یک بار ببرد و یا خواجه به تفاریق خورد. اما دانش و هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده، و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد، که علم و هنر در نفس خود دولت است. هنرمند هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند، و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. وقتی افتاد فتنه ای در شام، هر کس از گوشه ای فرا رفتند. روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند، پسران وزیر ناقص عقل به گدائی به روستا رفتند. ذکر این حکایت از آن جهت است که ما بدانیم داشته‌های انسان در سایه کاشته‌های اوست. به قدر الجد تکتسب المعالی، شهرت و آوازه افراد صاحب نام در سایه تلاش و پشتکار آنان در جهت اهداف بلندی است که عمری را روی آن سرمایه گذاری کردند. مرحوم شیخ حسن علی راشد در کتاب فضیلت‌های فراموش شده این طور می‌نویسد که پدرم، یعنی مرحوم عاشق عباس تربتی معروف به حاج آخوند، میگه پدرم در مزرعه بیل میزد و کتاب میخواند، بدین صورت که بعد از ازدواج با مادرم او 5 روز از ایام هفته را به کار زراعت میپرداخت و هر 5 شنبه صبحگاهان مادرم خمیر میکرد و چند گرده نان فطیر روغنی با روغن کره اعلایی که خودشان تهیه می کردند آن را می پخت. پدرم آن را در سفره می گذاشت و در توبره پشتی به دوش کشیده و کتابها را زیر بغل گرفته و به راه می افتاد و به طرف خانه اون عالمی که متن کتابهای فقه و اصول را در نزد او می خواند حرکت می کرد. البته آقای راشد ذکر نکردن مسافت از مسیر به اصطلاح ده تا خانه اون عالم چقدر بوده و چند ساعت در راه بوده. به هر حال راهی را طی می‌کرده. میگد که ایشان وقتی به خانه استاد عالم میرسید اول فطیرهای روغنی را تقدیم میکرد، چرا که فرزندان آقا در ایام هفته روز شماری میکردند که شب جمعه بیاد تا اون مردی که فطیر روغنی میآورد او بیاید. ایشان وارد میشدند، شب و روز جمعه را تا ظهر به اندازه یک هفته از کتاب‌های فقه و اصول مانند معالم، قوانین، شرع لومه و شرایع و از این درس‌های طلبگی پیش این استاد درس می‌گرفت و پس از نماز ظهر به طرف ده حرکت می‌کرد و باز می‌گشت تا شنبه به کار زراعت مشغول شود و درس‌ها را حاضر کند. مؤلف محترم کتاب مردان علم در میدان عمل از قول آقای راشد اینطور ادامه میده که مادرم میگفت پدرت مرا با خودش به مزرعه میبرد و کتاب را به دست من میداد تا از روی آن آنچه را که او از بر میخواند من گوش کنم و او متن بعضی از کتابها را در حالی که بیل میزد یا کار دیگری انجام میداد میخواند و من هم از روی کتاب آن را گوش میکردم. این نکته شاید برای اهلش جالب باشد که مادرم میگفت روزی یونجه درو میکرد و اشعار الفیه ابن مالک را یک بار از اول تا به آخر و بار دیگر از بیت آخر وارونه تا به اول خواند و من از روی کتاب گوش دادم و او هیچ اشتباه نکرد. دقت کنید، تلاش یعنی دارای علم و هنر شدن در سایه تلاش است، پشتکار است و نه تنها تلاش و پشتکار، فقط تلاش نخیر. در پایان این قضیه میگد در تمام این ایام تهجد و نماز شبش و اون روزهایی که روزه میگرفت نیز ترک نمیشد، همراه ما تقید به معنویات و مستحبات و رعایت نوافل. آری، رسیدن به علم و حکمت و به فن و هنر جد و جهد همراه با تقوا و تقید می طلبد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ربنا ربنا
Bye.
قیامتی اینکه
عزیزان و همراهان شنونده، ساعت 17:10 دقیقه است. شما با شبکه رادیوی معارف همراه هستید و عرض کنم که انگام غروب آفتاب در شهر کریمی اهل بیت، شهر مقدس قم، ساعت 17:24 دقیقه است و تقریبا 13 دقیقه تا غروب آفتاب باقی است و فرصت برای ادای فریضه ظهر و عصر که پس از اون دیگه قضا خواهد شد. لذا عزیزانی که بر دلیلی فرصت نشده 12 دقیقه تقریبا فرصت دارن برای ادای فریضه ظهر و عصر خودشون. هنگام اذان مغرب هم 17:43 دقیقه است. برنامه پارسایان رو شنیدید، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین میر سید بود که تقدیم شما عزیزان شد. اما زمزم احکام رو بشنوید به مدت 20 دقیقه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 بار پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
و اما اولین سؤال برنامه امروز. خانم محترمی نوشته: مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند و من هم خانه دارم. 30 میلیون تومان پول با سختی فراوان فراهم کردم و آن را در بانک گذاشتم تا برای سفر مکه ثبت نام کنم. آیا مجازم خمس آن را به خواهرانم که مستضعف هستند بپردازم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
این 30 میلیون رو اگر از کسب و درآمدتون فراهم کردید، اگرچه با سود سرمایه گذاری بوده مشمول خمسه و خمسش باید پرداخت بشه، ولی اگر هدیه‌ای بوده یا مثلا خانمی از شوهرش مهریه‌اش رو طلب کرده یا ارثیه‌ای بهش رسیده که میت در قبال این پول بدهی خمسی نداشته، خمس اینها واجب نیست. اما در صورتی که این پول مشمول خمس شده باشه، خواهران شما اگر فقیر و متدین باشن و نانخور شوهر یا کس دیگه ای نباشن، مستقل در زندگی باشن، به دفتر مقام معظم رهبری مراجعه میکنید. هر مقداری از خمس رو اجازه دادن، میتونید مقداری از خمس رو که دفتر مقام معظم رهبری به شما اجازه میدن به خواهران متدین فقیرتون که در زندگی مستقلن و نانخور کس دیگه ای نیستن بپردازید.
مرجع تقلیدمون آقای مکارم شیرازیه. من چند بار خمس دادم ولی الانم مستمری بگیرم، حقوق ذخیره میکنم، خوام ببینم بازم باید خمس بدم یا نه.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند:
اگه در پایان سال خمسی چیزی از حقوق دریافتی اضافه بمونه خمس داره و از این جهت تفاوتی میان مستمری بگیر و کسانی که شغل آزاد دارن نیست. البته حضرت آقا خمس منزل مسکونی، وسیله سواری، وسایل زندگی همگی در حد شأن و نیاز رو به کسانی که قصد محاسبه و پرداخت خمس اموالشون رو دارن میبخشن و در ضمن شما میتونید که سرمایه مخمس سال قبل رو از سرمایه امسال کسر بکنید.
آیا پسر بزرگ برای غذای نماز پدرش میتونه از اموال پدر استفاده کنه یا اینکه باید از اموال خودش کسی را اجیر کنه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح میدهند:
اگر پدر وصیت نکرده، خب وظیفه پسر بزرگ است که از اموال خودش اجیر بگیره یا اینکه خودش نمازهای پدر را انجام بده. و اما اگر نه وصیت کرده پدر، بله باید از اموال پدر طبق وصیت بدید نماز براش بخونن.
اگر خانمی فرزند جاریش رو بزرگ کند به عنوان فرزند خودش و اون بچه هم دختر باشه و ازدواج کنه، داماد به مادر زن یا در سؤال ما به این خانمی که فرزند رو بزرگ کرده محرم محسوب می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی توضیح میدن:
بتب خب داماد به مادر خانمش محرم هست، این که شکی درش نیست، اما به این خانمی که لطف کرده، زحمت کشیده و این بچه رو در واقع بزرگ کرده، نه خیر، داماد با این هیچ نسبتی نداره و این که بهش نامحرم هست و محرمیت بین اونها به صرف بزرگ کردن بچه با این داماد ایجاد نمیشه. لذا باید دقت کنید به مادر زنش این داماد محرم هست ولی حتی این بچه رو بزرگ نکرده باشه، معلوم مادر این دختر هست، ولی به اون زنی که زحمت کشیده و دختر رو بزرگ کرده هیچ محرمیتی وجود نداره و این داماد به اون زن نامحرم هست.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام:
329-10-551 با پیش شماره 025.
آیا شخص می تواند عیال خودش را دفن کند یا نه؟ عیالش فوت کرده، اون میخواد دفن کنه. مرجع تقلید من آقای شابری زنجانیه.
حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی را بیان می‌کنند:
تمام مراحل تجهیز میت از غسل و کفن و دفن و تلقین و همه مراحلی که وجود داره، چه مراحل وجوبی، چه مراحل استحبابی، چه نماز میت، همه اینها رو میتونه شوهر انجام بده و ایرادی نداره.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوالشون نوشتن: ما جمعی هستیم که با توافق اعضا ماهیانه پولی را کنار میگذاریم و این پول را به همدیگه میدیم، ولی با مبلغی بهره و سود روی آن، نرخ سود را هم مشخص کردیم. آیا این کار از نظر شرعی درست است یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را در این باره بشنوید.
طبق سوالی که شما مطرح کردید، قرض دادن به دیگران و زیاده گرفتن جائز نیست، حالا زیاده کم باشه یا زیاد، با توافق باشه یا بدون توافق. بله، اگر بدون هیچ صحبت قبلی باشه، مستحب انسان وقتی قرض را پس میده یه اضافه پرداخت بکنه. اما طبق سوال شما که میفرماید ماهیانه همه اعضا میانی مبلغ را میگذارن با عنوان قرض به دیگری میدن و یه مقدار روش میکشن و میگیرن، این زیاده ای که میگیرید جائز نیست، شرعی نیست، به صاحبانش برگردونید.
شنوندهی نوشته من دچار مشکل کلیه هستم. یکی از کلیه های من کوچک و دیگری بزرگتر از حد طبیعی میباشد. پزشکان روزه را برای من کردن. امسال روزه گرفتم ولی بعد از آن درد کلیه دارم و مرتب باید کلیه را ببندم. تکلیفم نسبت به این فریضه با توجه به مشکلی که دارم چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این سوال توضیح دادن.
خب با توجه به اون چی که شما در سوال مطرح کردین واضحه که روزه برای شما ضرر داره. یعنی وقتی که تشخیص اطباء این است که شما نباید روزه بگیرین و به کلیه های شما فشار وارد میشه و موجب بیماری شما یا طول درمان شما میشه و خود شما هم این رو تجربه کردین، یعنی روزه گرفتین و مبتلا به درد کلیه شدین و از این جهت دارین رنج میبرین، خب واضحه که خداوند متعال روزه رو نه برای مریض تجویز نکرده و فرموده که کسی که مریضه در طول دوران بیماری این لازم نیست روزه بگیره. بله بعدها اگر انشاءالله شما از این بیماری معالجه شدی و رهایی پیدا کردی، قادر به انجام قضای این روزه ها بودی تا قبل از ماه رمضان سال آینده، در این صورت شما قضای این روزه ها رو انجام میدی. اما اگر نه، این بیماری و این ناراحتی که روزه برای ضرر داره همچنان ادامه و مستمر تا ماه رمضان سال آینده بود و شما قادر به انجام قضای این روزه ها هم نبودین، در این صورت روزهای این سال از شما ساقط میشه و بایستی برای هر روز یک مد طعام که تقریبا معادل 750 گرم گندم میشه به عنوان کفاره هر روز به فقیر غیر سید کفاره بدین.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد لله
دوستان گرامی، همراهان عزیز، خیلی ممنونیم از توجهتون به زمزم احکام. همچنان با این برنامه همراه باشید. اگر مادری وضو داشته باشه و طهارت کودک رو انجام بده، وضوی این شخص باطل میشه؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی و معظم الله در پاسخ فرمودن
نه، وضوی او صحیح هست.
حقیقتا مقدار زمینی دارم به اندازه 7 هکتار، زن و فرزند هم ندارم. ازم به حضور 2 خواهر و 2 برادر دارم. آیا می توانم به یکی از برادرم زمین واگذار کنم؟ مرجع تقلیدم هم آقای خامنه ای هستند.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان می کنند.
شما تا زمانی که در قید حیات هستید و انشالله خداوند عمرتون رو طولانی کنه، این زمین ها ملک خودتونه و هر کاری که مایل بودید و دلتون بخواد با این زمین ها میتونید انجام بدید. بفروشید، هدیه کنید، مصالحه کنید به خواهرتون، به برادرتون، به یکی از برادرها، یکی از خواهرها مصالحه میکنید، بهشون میفروشید یا نه به قیمت ارزون بهشون میدید. مثلا یه چیزی که یه قطعه از زمین که مثلا چندین میلیون میارزه به شما میدید مثلا به 10,000 تومان، اشکالی نداره، میفروشید به قیمت خیلی ارزون که معامله خیلی ارزونی محقق شده باشه. اختیار با خودتونه، بخشیدن اشکالی نداره. فروختن اشکالی نداره، اما توجه داشته باشید در مورد بخشیدن در صورتی بخشش محقق میشه که این زمین رو به اونها تحویل بدید و اونها هم تحویل بگیرن، در این صورت مالک میشن. و الا اگر در وصیت نامتون بنویسید این زمین رو بخشیدم و تحویلش هم نداده باشید، یا حتی اگر سند به نامشون بزنید و تحویلشون ندید، اونها مالک این بخشش نمیشن. اما اگر بهشون بفروشید، مثلا یه زمینی که 50 میلیون 100 میلیون ارزششه بهشون بدید به 100 هزار تومان، 10 هزار تومان، 50 هزار تومان، این پول رو ازشون بگیرید و اینو بهشون بفروشید. اگر این اتفاق بیفته به این میگن بیع محاباتی، بیعی که شبیه هبه هست، شبیه بخشیدنه، اما بیع فروشه، فروش به قیمت خیلی ارزون. اینجوری اون دیگه اگر تحویلشون هم ندادید و قرار بگذارید که بعد از من تحویلشون بدید، چون معامله انجام شده اشکالی نداره.
آیا تقلید کردن از مرجع تقلید همانند نماز نیت می‌خواهد یا خیر؟ لطفاً در این باره راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی.
تقلید در احکام التزام به عمل نمودن به فتوای مجتهد است، همین مقدار. یعنی بعد که شما ملتزم میشی، الان در 14-15 سالگی یا یه دختر بعد که 10 سالشی ملتزم میشی مقلد باشه مثلا از حضرت آیت الله رزما جوادی آملی یا یک مرجع خاصی، همین مقدار کفایت میکنه. اما مثل نماز باشه، نیت ادا بخواد، نیت قضا بخواد، یا حتما باید بگیم قربت الله، یا اصلا به زبان گفته بشه، خیر، اصلا شباهتی به نیت نماز نداره. نیت نماز خاص است، توجه خاصی میخواد، اما اینجا همین که بداند میخواهد از اون مرجع تقلید کند کفایت میکنه. لذا فرق است بین نیت نماز و التزامی که به تقلید میخواد یک شخص داشته باشه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. پولی که به عنوان صدقه جمع‌آوری شده، اگر بخواهیم در راه کمک به مسجد یا برپایی مراسم‌های مذهبی آن را هزینه کنیم، کار درستی هست یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سؤالی که شما مطرح کردید، صدقات دو صورت داره. یه بار صدقات خود شماست، بله، میتونید کمک مسجد کنید، مراسمات مذهبی هزینه کنید، هر راهی که شرعی میخواد میتونید این صدقات را مصرف بکنید. یکی از راهاش هم اینه که به فقیر متدین پرداخت بکنید، اشکالی نداره. اما اگر صدقات دیگرانه، دیگری پول داده شما را وکیل کرده که این صدقه را به فقرا برسونید، شما حق ندارید این صدقات را مصرفش را تغییر بدید. اما اگر اون کسی که به شما صدقه داده اجازه داده یا میدونه شما برای مسجد دارین مصرف کنید، اوورده گفته صدقه منم در راه مسجد یا برای مسجد یا کارهای مذهبی هزینه بکنید، پس اگر صاحب صدقه به شما اجازه داده اشکالی نداره. اما اگر اجازه نداده، صدقات دیگران را صرف فقرا کنید، اما صدقات خودتون اشکالی نداره. انشاءالله خداوند قبول کنه ذخیره آخرتتون قرار.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارفه که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.